بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على
اللهم
محمد وعلى
اللهم
محمد وعجل سلام. خب با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت همه عزیزان حاضر در کلاس و استاد ارجمند جناب آقای دکتر جمشیدیان. امروز سومین جلسه از دوره حکمرانی دفاعی امنیتی هست که در خدمت عزیزان هستیم. امروز جناب آقای دکتر در رابطه با ارکان امنیت ملی در خدمتشون هستیم و ازشون دعوت میکنم که ارائهشون رو شروع کنن. آقای دکتر در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال المعصوم علیه السلام کثیر الالتفات هو الذی لا یغفل عن نفسه ولا یغفل عن ربه ولا یغفل عن احبای فی دینه ولا یغفل عن العدوه ولا یغفل عن الموت ولا یغفل عن الحساب. این حدیث از امام معصوم، الان نمیدونم کدوم امامه ولی سندیتش جهتی که سالیان سال من این حدیث رو باش برخوردشان نمیدونم کدوم امامه میفهمن کثیر الالتفات، کسی که زیاد متوجه است التفات داره از چیز نباید غفلت کنه. اول از نفس خودش، بعد از پروردگار رب خودش، بعد از دوستان در راه دینش نباید غفلت کنه، بعد از دشمن نباید غفلت کنه، بعد از مرگ هم نباید غفلت کنه و در نهایت از روز حساب و روز قیامت هم غفلت نکنه. ان شاء الله ما نسبت به این شیش موضوع نفس و رب و دوستان خدا، دشمنان خدا، مرگ و روز حساب ان شاء الله غافل نباشید و کثیر الالتفات باشید. خب من در ادامه بحث‌های گذشته، خب الان بخوام ارکان امنیت ملی وارد بشم، باید یه بحثی رو مطرح کنم تحت عنوان نظریه های امنیتی که ابتنای ارکان به این نظریه هاست که اگر این نظریه ها رو ما بهش واقف باشیم میتونیم بعدن که وارد نظریه امنیت جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه امامان انقلاب که ایشالا آخری بحث من هستش بتونم این مکاتب خوب امروز براتون جا بندازم. کتاب هم معرفی میکنم، فقط برای شروع تبرکن و تیممن فرازی از فرموشی حضرت آقا رو براتون قرائت میکنم. واقعا یک بحثی هستش که آقا بحث امنیت رو ببینید چجوری ایشون بهش واقف هستن. میفرمایند امنیت جزء اولین نیازهای این کشور است. پس اولین نیاز امنیت. باید آن کسانی که متصدی امور کشورن، هر کی میخواد حکمرانی کنه، توی قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، همه معنای امنیت، اهمیت آن و راه های تحصیل امنیت در این کشور رو به درستی بدانن، که بحث علم و شناخته، فهم کنن، بفهمن که امنیت برای کشور چقدر اهمیت داره. همین موضوع و این فراز از فرمایشات حضرت آقا به اهمیت و ضرورت امنیت به این میرسه که کلن برای اداره حکومت کشور در حکمرانی ما اولین نیازمون تأمین امنیت، و اگر امنیت نباشه سایر مؤلفه‌های قدرت هم در حقیقت چیه میلنگه، با چالش مواجه هستن که در فرمایشات بعدی هم ایشالله بهش میپردازم. خب من نظریه ها را اگه بخوام سریع در یک الگو و یا به نوعی در یک پرده نگار به صورت خلاصه به شما ارائه کنم در مکاتب در حقیقت دنیای امروز، ما در یک نگاه کلی نظریه ها به سه دسته تقسیم میشن. البته دو دسته کلی هست، یکی نظریه های پوزیتیویستی یا سنتی و یکی نظریه های پوزیتیویستی یا مدرن که امروزه بهش میگن. یه مکتبی هست بین پوزیتیویستی و پوزیتیویستی اومده در حقیقت آریت از این دوتا گرفته، اونم سازه انگاران. این سازه انگاران هم در حقیقت یه مکتب خاص خودشونه. من تو این جلسه چون بیشترین برد مکاتب امنیتی ما توی مباحث رئالیستی و لیبرالیستی هستش بهش میپردازم. کتابی هم که الان براتون معرفی میکنم تو ذهنتون بسپارید. دو کتابو خدمتون عرض میکنم که اگر خواستید نظریهای امنیتی رو مطالعه کنید این دو کتاب همه مباحث مکاتب رو بهش پرداخته. یکی کتاب نظریهای امنیتی آقای دکتر علی عبدالله خانی، اسم کتابش هست نظریه های امنیتی، نوشته دکتر علی عبدالله خانی، نشر ابرار معاصر یه انتشاراتی هستش، عمدتا کتاب‌های سیاسی امنیتی رو نشر ابرار معاصر چاپ میکنه و ایشون هم در حقیقت یکی از مدیر اون مؤسسه هستن که این کتاب رو در حقیقت نگارش کردن، کتاب بسیار با ارزشیه. یکی هم اخیرا دانشگاه آنی دفاع ملی چاپ کرده تحت عنوان نظریه های امنیت ملی، نازی که 300 خورده صفحه 400 صفحه، آقای دکتر بهرام بیان که خودشون استاد تمام و عضو هیئت علمی همین دانشگاه آنی دفاع ملی هستن، ایشون هم این کتاب هم در حقیقت نگارش کردن که شاید این سطح بروز بودن نظریه امنیتی شروع شد با دکتر عبدالله خانی که مال 10 سال پیشه. خب یه مقدار بحثای جدیدی هم توی این کتاب توسط آقای بیات، آقای دکتر بیات نگارش شده. این دو کتاب که عزیزان میخواستن من معرفی بکنم در رابطه با نظریه ها، دو تا کتاب هم راجع به تهدیدات خدمتتون عرض کنم که یکیشو گفتم کالب و شکافی تهدید نوشته دکتر اصغر افتخاری، دافوس سپاه انتشارات دانشگاه امام حسین چاپ کرده، و یکی هم تهدیدات امنیتی باز نوشته همین آقای دکتر علی عبدالله خانی. آقای دکتر عبدالله خانی هم تهدیدات امنیتی رو نگارش کردن، کتاب دارن، باز نشر ابرار معاصر چاپ کرده و هم کتاب نظریه های امنیتی. این 4 تا کتابی که خواستم معرفی بکنم. بحث من دیگه به صورت اکمل کامل و خیلی به قول معروف مشروح‌تر در اون 2-4 کتابی که گفتن بحث نظریه ها و بحث تهدیدات رو بهش پرداختن. خب من سریع براتون ارائه کنم که در نگاه کلی که بتونید نظریه ها رو مورد بررسی قرار بدید، نظریه پوزیتیویستی یا سنتی اول رئالیسم، بعد لیبرالیسم، بعد مکاتب امنیتی جهان سوم و بعد یه مکتب کوپنهاگ که در حقیقت مکتب کوپنهاگ همون رئالیسته اما یه مقدار اومده با مباحث لیبرالیستی هم قاطی کرد و خودش برای خودش یه مکتبی رو ایجاد کرده، آقای باری بوزان که هنوز هم زنده است، ایشون این مکتب کوپنهاگ در حقیقت امنیت رو مبسط دیده. حالا من یه کلیات ان شاءالله خدمتتون میگم. این برای قضیه نظریه‌های پست پوزیتیویستی یا مدرن فراساختارگرایان هستن. عرض کنم مکتب امنیتی انتقادی یا فرانکفورت که فرانکفورت شهری هستش که این مکتب و مطالعات امنیتی انتقادی اونجا به قول معروف عرضه شده، و مطالعات امنیتی فیمینیستی که اون دستان مال زنانه که اونم برای خودش یه ادبیات خاص مکتب امنیتی رو به خودش جا داده. ما بین این دوتا هم گفتم مکتب احترام سازنگاران که این سازنگاران تلفیقی از مباحث پوزیتیویستی و پست پوزیتیویستی رو در حقیقت به آریت گرفته و برای خودش یه چارچوب مبانی پیشبینی کرده. خب من الان سریع بخوام مطالعات رئالیستی رو بگم، خیلی برای شما خیلی خلاصه نوشتم، اون موارد قرمزی رو بیشتر توجه کنید که بولد کرده. مبانی یا تفکر و نگرش امنیتی رئالیستا، همون واقع گرایی بهش نام میبرن، این واقع گرایان 5 تا مبانی دارن یا تفکر همیشه دارن به عنوان مفروضات. اول میگه دنیا آنارشیه، هرج و مرج، هرج و مرج بودن نظام بین الملل، این بناشون یکی از مفروضاتشون آنارشی بودن دنیا. دوم گرایش کشور عمدن برای کسب و حفظ حداقلی از توانایی تهاجمی نظامی خودشونه، یعنی بیشتر میخوان برای کسب منفعت خودشون، امنیت خودشون بتونن به قدرت نظامی دستیابی پیدا کنند. در آلیسا کاربرد ابزار در حقیقت امنیتشون با خشونت و ابزار نظامیه. سوم فقدان اعتماد دیگران، این مبنای فرضیه شونه که بابا کشور ما با هم اطمینان نداریم، دوست امروز دشمن فردای ما، و ما از همین الان میگیم فقط خودم رو باید داشته باشم، به هیچ کشوری نباید اتکا کنم چون اعتماد ندارم. چهارم بقا رو موتور محرک خودشون میدونن، حفظ بقا، کشور خودشون، دولت خودشون پابرجا باشه، به دیگری کار ندارن، اگه دیگران فنا شدن مهم نیست، خودمون بقا داشته باشیم. و چهارم مباحث منطقی هم مطرح میکنن، میگن تفوق منطق اقلایی در مباحث به رفتار دولت ها هم بر ما چیز شدن، چون دیگه کشورها به این شعور دولت‌ها رسیدن که خیلی از رفتارها و حرکات خودشون رو مبتنی بر عقلانیت میبینن و خود اینها میگن ما با تو این مفروض خود اومد بدونیم که با هر کشوری که میخواد رو در رو بشه اونم داره عقلانی عمل میکنه و منم باید عقلانی برخورد کنم. باز مدلشون چیه؟ خیلی جالبه. سه لایه رو به عنوان رویکرد برای خودشون پیش بینی کردن. اول جلوگیری از جنگ. اگر جنگ شد جلوگیری از شکسته و اگر شکست خوردن جلوگیری از نابودیه. تو باز به بقاست دیگه. نبیدی بقا رو گفتن یکی از مفروضاتشونه دیگه. اول جنگ نشه. دوم جنگ شد شکست نخورن. اگر هم شکست خوردن نابود نشه. این در حقیقت میشه سه لایه رویکرد این مدل مطالعات امنیتی واقع‌گرای رئالیست ها که باز کم کم که رویکردشون تهاجمی شد و این لایه ها اصطلاحا رشد و توسعه پیدا کرد، الان اومدن رویکرد تهاجمیشون رو با چهار لایه تعریف کردن که مصداقش اینا رو ما تو دنیای امروز امریکایی‌ها و اروپایی‌ها انجام دادن. اول بازدارندگیه. در دوران جنگ سرد بین امریکا و شوروی عمدتا بازدارندگی حاکم بود که نزن، اگر بزنید یه جوری میخوری که دیگه پشیمون میشی. بازدارندگی تعریفش اینه که من جرئت نداشتم به کسی حمله کنم، چرا؟ چون ممکنه یه پاسخ در ناشکنتر از من به من بده، میشه بازدارندگی. لذا تو بیشتر تو موازنه قوا تو جنگ سرد با هم دیگه چیکار میکردن؟ دعوای زرگری داشتن، جنگی بینشون نبود، تو بازدارندگی رو پیش کردن. لایه دوم یه به لایه واکنش که اگر به من حمله شد من واکنش نشون بدم، خودم آمادگی داشته باشم تو اینجا واکنش انجام بدم، تو این واکنش خودم دقیقا چی کار کنم بتونم بقای خودم و همون سه تا لایه جلوگیری از جنگ و شکست و نابودی رو دنبال کنم. سومین لایه پیشدستانه است، جنگ پیشدستانه است که شاید امریکایی که علتایی که به عراق حمله کردن به از کنم و افغانستان همین بود که ما پیشدستی کردیم، بهونه کردن عراقی ها سلاح کشتار جمعی داره، فردا ممکنه منافع ما رو توی منطقه به خطر بندازن، پس ما جنگ پیشدستانه میکنیم. قبل از اینکه او اقدامی بکنه من انجام میدم. و بعد یه لایه مدرتر یا اصطلاحا امروزه خیلی روش کار میکنن جنگ پیشگیرانه است که ما اصلا یه کاری بکنیم که جنگی رخ نده. و این برای جنگ پیشگیرانه در حقیقت کلی راهبرد و مسائل براش پیش بینی میکنن. این مدل در حقیقت مدل امنیتی رئالیست هاست که از بازدارندگی شروع میشه تا جنگ پیشگیرانه ختم میشه. من چون دارم فقط سریع اینا رو گزاره ها رو میگم، ایشالله با من بیاد اگه سوالی داشتید ایشالله در خدمت رو خواهم.
آقای دوشتر
مدل جانم،
این اقدام روسیه و اوکراین
روسیه پیشدستانه عمل کرد، روسیه پیشدستانه، بله. چرا؟ علت این که ناتو اومده به طرف اوکراین به طرف شرق و خود روسیه اظهار نگرانی کرد که فردا اوکراین اگر بره توی بلوک تو بلوک غرب و عضو ناتو هم بشه، و ناتو هم که میدونی برای خودشون کلی چیز دارن که دیگه نمیتونی بهش حمله کنی، اگر این حمله کنی به منزله حمله به همه کشورها، دیگه داشتن سلاحای خودشون رو میوردن نزدیک روسیه. روسیه پیشدستی کرد که در حقیقت پیشگیرانه، هم پیشدستانه و هم به نظر من پیشگیرانه، چون بعضی از اینها میتونه لایه‌ها رو هم اصطلاحاً ترکیب و اوبله بشه. این پیشدستی و این پیشگیرانه رو انجام داد که به قول معروف اوکراین پشیمون بشه که این کارو نکنه، عضو ناتو نشه، نظر شرط ناتو به شرط بیاد و امنیت روسیه به این طریق حفظ بشه.
خب
در مورد جانم
ببینید، اگر ما در واقع این مکاتب امنیتی کشورها رو پیش‌بینی کنیم و مورد مطالعه قرار بدیم، آیا میتونیم رفتار حاکمان اونا رو پیش‌بینی کنیم؟
نه، حالا من به شما میگم علت همینه که ببینید ما تو نظریه‌های امنیت یه بحثی رو داریم که اینا رو عمدتاً اندیشمندان و نخبگان امنیتی عرضه میکنن، اما تصمیم‌گیران اینا تصمیم‌سازی‌اند، اما تصمیم‌گیران میاد در اختزای زمانی خودشون اصلا ممکنه از این تفکرم عدول کنن. من به شما گفتم که بعضی از این رئالیست ها یه رفعه تفکر لیبرالیستی پیدا میکنن تو یه زمان. الان شما نگاه بکنید در امریکا حزب جمهوری خواه که عمدتاً خیلیشون میخوان با جنگ نرم و غیر از سلاح کاربرد مثلا نظامی، حالا نظامی رو گوشن آخری مرحله، اینا عمدتاً لیبرالیستی هم فکر میکنن. اینا میان آریت میگیرن این نظریه رو، میبرن توی رابردها اهداف و سیاستاشون اونجا اصطلاحا بومی و عملیاتی میکنن. عمدتا نظریه امنیتی به نظر من یه نظریه های انتزاعیه. آی دکتر قائمی، نظریه های
انتزاعیه.
دردش فقط به خاطر همین بحثایی که تو بحثای تئوری و مبانی علمی و مبانی که مثلا بخواد برای تربیت حکمرانانشو توی آکادمی هاشو تو مرکز آموزشیشو توی مثلا ادراک نخبگانی انجام بده، این نظریه ها رو میرن اونجا مطرح میکنن.
خروجی نداره
بله. خروجیش گفتم بستگی به اون اختزای زمانی خودش در کاربستشه. اینا چه طرف مقابل چه سیاستی رو یا چه اقداماتی رو انجام میده و لذا اینا بیشتر یه حالت چی میگن؟ پشوانه است، یک ایده است. این ایده ها بعداً در عمل ممکنه بعضیش تغییرات بشه که ما میگیم از ایده تا عمل خیلی ممکنه فاصله ایجاد بشه.
خب برای همین هم آقای تو میخواد مشارکت داشته باشن اگه زمین
بفرمایید. بفرمایید. سلام آقای
دکتر.
سلام علیکم. خیلی ممنون از
عنایتی که دارید و معلومه اینی که سوال خیلی جالبی پرسیدن. اگر ما تئوری هامون میتونه تبدیل به سیاست گذاری باشه که آیدی تو خیلی وضع ما خرابه، ولی من مخالف نظر شما هستم. امکان این که ما بتونیم از مطالعه این مطالعه به اهمیتی رفتار آینده کشورها رو پیشونی
کنید،
به نظر من هست
چون من سیاست گذاری هست. ببینید من توجه نکردید، من مطلق نگفتم، گفتم الان نظریه های امنیتی در اقتضای زمان خودش چون طرف مقابل معلوم نیست که چه سیاستی رو اتخاذ میکنه، چه راهبردی رو اتخاذ میکنه. این نظریه ببینید نظریه برای من محترمه، برای من دارم انجام میدم، ولی وقتی که نگاه میکنم رفتار دولت بعدی یه جور دیگه است. الان شما نگاه کن امریکایی‌ها ما و کره شمالی رو و بعضی کشورها رو اینا میگن مثلا اینا منطق ندارن، محور شرارت هست، ما قبول ندارم اونا دارن میگن، ولی میاد چیکار میکنه؟ آیا میان همون رفتاری که الان با ما میکنن با مثلا کشور روسیه هم میکنن؟ نه. این نظریه ها من به شما گفتم بیشتر یه پشتوانه تئوری که برای چی؟ برای فهم و ادراک مشترک نخبگان، که نخبگان بالاخره پیرو یه مکتبی بشن، چون این مکتب این مانیفستشونه. مثل که الان شما یه شرکت میزنی اساسنامه میزنی، این اساسنامه درد رو دوا نمیکنه، میره تو اجرا، تو اجرا ممکنه تغییرات بشه.
البته اساسنامه نقشه راه هم هست آقای دکتر.
بله نقشه راه هست، ولی وقتی شما موضوع تئوری که شما مطرح میکنی، حالا اینا رو ببینید
سیاست ببینید خانم. وقتی ما رفتار ترامپ رو در اون دوره ریاست جمهوریش بررسی میکنیم، میبینیم که این پشتوانه یک مکتب در واقع امنیتیه.
بله اینا اصلا آوردم من. آره. خود روالیستا الان خودشون به 3% تقسیم شدن. آره. الان میگم
خودم چی کنم. در واقع با عدم قطعیت یک پیشبینی از رفتار اوکراین کرد.
بله و با جالب این نظریه ها به مرور زمان امشعاب پیدا میکنن مثل روالیستا.
بله.
الان روالیستا شدن رئالیست و نئورئالیست. الان شما این جدول منو نگاه کنید. آیا اون چیزی که اول آقای هابز و ماکیاول گفتن تو رئالیست آیا الان اجرا میشه؟
نه پیدا کردن دیگه نظریه
ها آفرین نظریه توسعه پیدا کردن بر اساس چی؟
پارادایم
پارادایم که در اقتضای زمانی پیش میاد و بعضی چیزها رو هم عدول میکنن.
من دو تا سوال دارم. یکی اینکه امروز ترکیه یه درگیری در مرز روسیه اتفاق افتاد و احتمال درگیری بین روسیه و ترکیه داره زیاد میشه، یعنی امروز مخصوصا ارتش ترکیه داره تو مرز روسیه میارد. بله. یکی من میخوام ببینم که در حال این سال اولم که آیا احتمال این که جنگ جهانی سوم باشه، خیلی از کارشناسای غربی دارن میگن احتمال این هست، از جمله کسینجر میگه احتمال داره که دستبندی که داره از صورت میگیره گام به گام جنگ جهانی دوم هم همینجوری اتفاق افتاده، گام به گام یه دفعه شد جنگ جهانی. یک، آیا احتمال جنگ جهانی رو ما داریم؟ دو، مکتب قائد دفاع امنیتی کدوم کشور الان برتره؟
ببین البته سوال اول دوم سوال رفتی درست من نداره، ولی اگه خواستی نظر خودم بگم، ببینید علل و عوامل یک بروز یک جنگ جهانی خودش خیلی چیز داره، اصطلاحا باید روش تحلیل بشه. یه زمانی هم میگفتن همین بحث داعش هم که داره منجر میشه به یه سری مثلا چیزای اینا، اینا ممکنه فردا کشورهای اسلامی بیفتن به جون در واقع چیز و با هم دیگه جنگ منطقه‌ای رخ بده، منطقه‌ای هم تبدیل به جنگ جهانی بشه. الانم این فرضیه نیست که میگن ترکیه عاقلانه این نیست که خودشو درگیر روسیه کنه، چون اون بر که اروپا یا حمایتش نمی کنن مثل اوکراین میشه. اوکراین بیچاره خودش رو تو چاهل یعنی توی چاله انداخت که نتونست درش بیارن. او خیال میکرد اروپا یا امریکایی حمایتش میکنن میان به دادش میرسن، نشد. الان خود آقای زلنسکی ببینید چقدر الان داره از بیوفایی و بیعهدی که فقط اونا دارن ساپورت نظامی میکنن که مقاومت کنن و یعنی یک نیرو اعزام نکردن. ترکیه هم همینه. ترکیه نه الان عضو اروپا و نه اروپایی ها میپذیرنه. خود اردوغان هم موازهش موازه با ثباتی نیست، پایدار نیست، هر لحظه ممکن اصلا به او تغییر موزه بده. مثلا این نمیشه گفت که ما مثلا مثل جنگ جهانی اول بگی ولایت اتریش رو کشتن جنگ شد، توی مثلا جنگ جهانی دوم نازیست بیاد مثلا اینجوری بشه. نه، من فقط یه نکته به شما میگم، این نکته رو توجه کنید، اصلا جزء بحث من نیست. اینا دنبال یه جنگی هستن که این جنگ ریشه اعتقادی و ریشه ایدئولوژیک داره و عمدتا پایه‌گذاراشون رو مکتب صهیونیست مسیحیه. که این مکتب صهیونیست مسیحی پروتستان‌های مسیحی امریکا با صهیونیست‌های دیگه اشغالگر قدس یهودیا اومدن این مکتب رو درست کردن و اینا جنگ آرکایشون جنگ آرماگدونه که بغل بگن از مثل ما شبیه سازی کردن، مثل ما که امام زمان از جلال تعالی میاد این حکومت رو تشکیل میده، اونا میگن حضرت عیسی میاد 1000 سال حکومت میکنه، همه شواهد و قرائن ظهور علائم ظهور رو اما شبیه سازی کردن، برای خودشون کلی طرفدار دارن، انجیل و تورات آیات جنگو میخونن، خیلی کار میکنن. یه مقاله خودم دارم همین بحث همین مکتب صهیونیست مسیحی رو مطرح کردم. اما دنیای امروز ببینید دقت کنید هیچ کدوم تن به جنگ نمیدن، مثلا اروپایی‌ها جنگ جهانی اول اروپا دوباره شاخ زده شد، اینا نمیتونن دوباره خودشونو وارد یه جنگی بکنن که اقتصادشون، سیاستشون، همه آنچه را که تو نظم جهانی برای خودش به وجود آوردن اینا رو عمل به یک باره خراب بکنن و فدا نمی کنن. ببینید شما سر دیگه بالاتر از اوکراین دیگه ترکیه اینقدر برای اروپا و آمریکا ارزش داره، سر اوکراینش کوتاه اومدن. حتی شما تو نگاه بکنید تو بعضی چین هم که الان دارن وارد میشن سر به سر تایوان، چین تایپه میکنن، بازم با چینی ها نمیتونن اینجوری مقابله کنن. پس بنابراین نمیشه نظری ها اینا بعضیش به نظر من گمانه است و این نمیتونه به قول معروف بروز یک جنگ تمام عیاری بشه و به نظر من دنیای امروز فعلا خیلی دارن عاقلانه عمل میکنن. خود قضیه امریکا الان داره سیستم ساختاریش عوض میشه، آقای بایدن الان داره میکشونن تو بحثای که دیگه مشاورشو داره دست میده سریع جمهوری خواهد جمعش کنن. فعلا اوباما رو میخوان دوباره رو کنن که بیارن دوره تو انتخابات بایدن رو مثلا تو همین یکی دو سال اخیر چیزش کنن یا تحملش کنن برای ریاست جمهوری بعدی. حالا من بحثم اینه، ببینید من بذارید از بحثم خارج نشم، بذارید من نظریه ها رو بگم. ما رو بر موارد مسائل روز که بخوان تطبیق بدی، من فقط دارم الان نظریه ها رو انتزاعی به صورت تئوری به شما میگم، اما مصداقشو شما در رفتار دولت مردان اون کشورهایی که طرفدار این مکتبات باید ببینید. دقت بکنید من الان دارم میگم رئالیست‌ها الان از سال 1979 و نئورئالیست‌ها از سال 79 به بعد، یعنی قبل 18 به بعد اومدن سه شعبه شدن. یه واقع رئالیست‌های کلاسیک بودن، همون آقای هابز و ماکیاول بودن که دیگه خیلی گذشت دورشون. یه واقع گرایی نوینن، آقای مورگنگتا. آقای مورگنگتا او عمدتا تو مسائل امنیت اجتماعی و امنیت های چیز بحث میکرد، یعنی نمیرفت توی یه ذره نظرش با آقای بوزان یکی بود، ولی آقای بوزان اومد با آقای والتز از نوین خودشونو تبدیل کردن به نو واقع گرایی. الان امروزه امریکایی ها طرفدار مخصوصا محافظه کارا الان طرفدار این تئوری هست، این نو از نو نئورئالیسم هستن. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا ما یه واقع گرایی تدافعی داریم دفاعی که آقای والتز دنبال چیزشه، ایده پردازشه. ولی ببین الان دولت مردان جمهوری خواه اینو قبول ندارن، دموکرات ها یه ذره قبول دارن. یه واقع گرایی تهاجمی داریم که این جمهوری خواه ها دنبال شد ترامپ چیزش بود که این عمدتا به قول معروف طرفدار خاص خودش داره. یه واقع گرایی انگیزشی داریم، دقت کنید اون خطری که ما احساس میکنیم جنگ نرم باره اینا. ما الان نئورئالیسمی داریم که دنبال واقع‌گرایی انگیزشی است، یعنی برای مباحث تأثیر و نفوذ در افکار، در رفتار، در باورهای دولت مردان و مردم. همون جنگ نه، همون حدیج تهاجمی چماغ انگیزش حدیجه. و این در حقیقت چیه؟ یه نوع نگرشی که امروزه شاید تو دموکرات ها ما زیاد طرفدار این تئوری داریم. ببین اینا همه چیزایی هستش که دولت مردان از این میگیرن، بعد اینو میارن توی اهداف و سیاست ها داکترین خودشون عملیاتی میکنن. و اینا که الان سه شعبه میشن به این معنیه که خود نخبگان امنیتی میان ایده های جدید، نظریه های جدید میدن و برای خودشون طرفدار اصطلاحاتی میکنن. هم طرفدار تو نخبگان یعنی توی دولت مردان، تو حاکمان، و هم توی نخبگان علمی دانشگاهی. الان روزانه شما تو اکثر آکادمی های اروپا و آمریکا همین بحثات آقایون بحث میکنن، همین بوزان با اینکه سن نشم چیزه تو جا دعوتش میکنن بیاد نظریهشو و هی نظریهش هم چیز میکنه، میگه امنیت موثقه، امنیت فلان، شروع میکنه بس میده بحث خودشو. خب اینم یه نوع. بعد بریم تو نظریه مطالعات لیبرالیستا. لیبرالیستا عمدتا مبانیشون برخلاف رئالیسم. لیبرالیستا اول اعتقاد دارن که ما جنگ نمیگیم، ما میگیم صلح. اتکاشون رو میذارن بر صلح، یعنی میگن ما ابتنای ما برای مباحث امنیت صلح. زندگی مسالمت آمیز همه کشورها، همه جامعه بین الملل باید در امنیت به سر ببرن. با توجه به اینکه میدونن دنیا آنارشیکه، ببینید تاکید میکنن بر آنارشیک بودن نظام بین الملل، اما میگن میشه این وضعیت رو از آنارشی در آورد اگر لیبرالیزه کنیم، اگر مثلا بیاریم کشورها رو انتظام بدیم توی خیلی چیزا، قوانین و مقررات درست کنیم، کشورها رو میتونیم با قوانین مقررات بین المللی از آنارشی بودن درش بیاریم. اصلا ایده سازمان ملل متحد مال همین نظریه لیبرالیستا بود که اومدن مثلا کردن آقا بعد جنگ جهانی دوم دیگه بس جنگ، ما بیام یه منشور سازمان ملل متحد درست کنیم، همه کشورها در سرنوشت چیز خودشون تعیین بکنیم، حقوق بشر درست کنیم، نمیدونم سازمان مجمع سازمان ملل درست کنیم. اما یه شیطنتی هم کردن، اون پنج قدرت برتر جنگ جهانی رو که زدن تو سر آلمان و اتریش و ایتالیا، همین آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و از کنم چین، اومدن حق به تو رو برای خودشون پیشبینی کردن که بگن آقا دنیا دست به باز، حرف آخر رو در اخره تو امنیت بین الملل ما میزنیم. حالا کشورها هر چی میخوام بگم بگم. اما میدونین حالا نظرات کشورها تو مجمع خریداری نداره، فقط توصیه‌ست. ولی اون چیزی که در حقیقت میاد به اجماع جهانی ختم میشه همون شورای امنیت سازمان ملل که 15 تا عضو داره، 10 تاش ماهانه چرخشیه، 5 تاش همیشه دائمی و حق به تو دارن. سوم، برنده میدان جنگ به طور مستمر از سوی شکست خوردگان و ناظران به چالش گیری، اینقدر میزنن تو سر اونایی که بخواد جنگ طلبی کنن و شکست بخورن، کاری که رو آلمان کردن، و میگه این چیه؟ ما اینا رو به چالش میکشید و ایمنی بیشتر چیه؟ همراه با تهدید و ناامنی آتیه، یعنی ما میتونیم مسائل جنگ های گذشته رو مورد رسید قرار بدیم، انتقاد قرار بدیم، اون متجاوزین اون روز رو به چالش بکشیم، برای آینده دیگه جنگ طلبی نیاد که در از جنگ بزنه. سیاست قدرت حاصل عقیده است نه زور، و ما باید عقاید رو عوض کنیم. لیبرالیست ها اعتقاد به همین جنگ عقاید دارن، ما دولت ها رو لیبرالی کنیم، بیاریم تغییر در دیر باشه. عقاید تو بحث های سیاست که برای خودشون این مکاتب رو کلی برایش چیز درست کردن. و در نظم لیبرالی رمز عبور آزادیه، برخلاف رئالیست ها که میگن امنیت، اینا بحث آزادی رو مطرح میکنن. لذا آزادی به چون و چرا، بی قید و بند، یعنی در اروپا یه آزادی هست تا همجنسگرایی هم اینا قبول دارن که انجام بشه، مردم هر چی میخوان بهشون بدی، آزاد و آزاد باشن. و اصل اعتماد فقط به کشورهای لیبراله. اینا میگن اگر کشوری لیبرال شد، خودی و غیر خودی رو لیبرالیستا درست کردن، گفتن هر کی لیبرال بشه ما بهش اعتماد داریم و هر کی که لیبرال نشه بهش اعتماد نداریم. با همین رفتن اروپایی‌ها بعد از کش و قوس‌هایی که تو مسائل این تفکر داشتن، اومدن رفتن تو پیمان ماستریخت و کشورها اتحادیه اروپا درست کردن، گفتن ما پولمون یکی کنیم، مرزامون رو با هم باز کنیم، دیگه مرز کشور نداریم. آقا یه شهروند انگلیسی فرانسوی بره آلمان بره ازدواج بکنه اشکالی نداره، بره اونجا زندگی کنه، پاسپورت چیه، ویزا چیه، همه میتونن در همه جای اروپا برن بگردن و بچرخن و پولشون هم هر جا خواستن با یورو خرج کنن. و یه اتحادیه هم درست کردن به اون پارلمان که حالا هر کشور اونجا چند تا عضو داره که بشینن مثلا بعضی کارا رو انجام بده، که الان پیمان ماستریخت انگلستان فعلا بهش نپیوسته، حتی دو سه تا کشور جزئی هم مثلا عمدتا سردم چیزشون انگلیسه که فعلا اروپایی هم یه چالش انگلیس هم دارن، چند بار هم انتخابات گذاشتن مردم رأی ندادن به پیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا. پس آخرش هم اصل جهانگشاییه. تفکر لیبرالی خیلی خطرناک، امنیتی که آقایون لیبرال ها میگن باید کشور و جهان دنیا رو جهانگشا کنه. یعنی چی؟ مناطق لیبرالی یا لیبرالیزی شدن کشورها. حتی امریکاییان بعدشون نمیاد، حالا من گفتم تو بحث های یدک کشیدن وضعیت نظری ها رئالیست ها حاکمان طرفدار رئالیست و نارئالیست به نوعی تفکر لیبرال ها رو قبول دارن، ولی خب از اون ور میگن این یه پوششه برای رسیدن به اهداف خودشون، ولی بالاخره این مکتب الان برای خودش تو اروپا کلی طرفدار داره و روش کار میکنن. حالا جالبه مدلشون چیه؟ خیلی زیبا. اول اون سلایه رو دارن، لیبرال ها مثل رئالیست ها قبول دارن، جلوگیری از جنگ، جلوگیری از شکست و جلوگیری از نابودی قبول دارن، این مدل رو روسیه قبول دارن. اما میگن برای که این کار انجام بشه برخلاف رئالیست ها ما بیایم کشورها رو با هم درگیر کنیم، اول بیایم ما در حقیقت چیکار کنیم، رژیم های امنیتی درست کنیم که با هم دیگه چیزاشون جره بخوره در قالب رژیم، و بعد نهادهای امنیتی درست کنیم مثل سازمان ملل یا این چیزایی که در کنارش مثل یونسکو، یونماک، عرض کنم بودیم شما اینا که الان به عنوان شاخه های تابعی سازمان ملل، اینا نهادهای امنیتی هست و همه هم عضوان و کشورها در واقع عضو اون نهادها هم هستن. ولی خب چیکار میکنن؟ میگن ما برای امنیت بین الملل ما باید بیان چیکار کنیم، بیان رژیم های امنیتی درست کنیم که سرنوشتشون به هم گره بخوره، کاری که الان توی اروپا کردن یا مثلا تو ناتو انجام دادن، و بعد بیاین نهادهای امنیتی درست کنیم. نهاد دیگه از حاکمیت دولت ها خارج میشه، میشه یه نهاد غیر دولتی و حتی براشون اجازه دادن که مثلا ما الان یه نهادهایی داریم که NGO هن مثل مثلا چیزهای بدون مرز که اینا خودشون برای خودشون کلی توی دنیا شعبه دارن، مرکز دارن، و اینا عمدتا نهادهای امنیتی هستن که به قول معروف لیبرال ها میگن با این دوتا پشتوانه باید برای اون جلوگیری از جنگ و شکست و نابودی این رژیم ها و نهادها شروع بشه و کار بشه و بعد دوباره توسعه دادن. باز اومدن امنیت متکثر کردن، وسعت دادن، معادله امنیتیشون رو از رئالیست ها بیشتر کردن و لایه های مختلفی رو ایجاد کردن که شما وقتی پایین نگاه میکنید میبینید ده ها لایه در وابستگی متقابل از بروز جنگ جلوگیری میکنن. سازمان های منطقه‌ای، نمیدونم چیزهای فرهنگی، اقتصادی، اینا رو هی کنار هم تشکیل دادن که دیگه همه کشورها به نوعی تو ابعاد مؤلفه‌های قدرت با کشورهای دیگه چیز بشن، تعامل داشته باشن و دیگه فکر جنگ نباشن. مثل که مثلا ما بگیم آقا همسایه‌ها همه با هم خوبی رفیقی رفت آمد می‌کنید، نمی‌دونید با هم دیگه معامله می‌کنید، چی دارید؟ لیبرالیسم مثلا اومدن این قاعده رو انجام داده که کشورها رو هی تو مسائل مختلف درگیر کنن از طریق گفتم این چیزایی که الان هستن، ما اتحاد تشکیل بدیم، بروز در حقیقت یه سری عرض کنم بروز شما چیز انجام بدیم و اینا همش در حقیقت میشه چی؟ مدل هایی رسه تو امنیت تو و بازم هم ادامه داره و به قول معروف روش حد یقیفی نداره و لیبرال ها تا میتونن این لایه ها رو اضافه میکنن از طریق همکاری و همگرایی و عمدتا چیزش همگرایی منطقه‌ای و بین المللی هست. خب من یه مقایسه بکنم و بعد برم انشاءالله رو بحث امنیت در نظری امنیتی اسلام هم میخوام بگم، چون این دوتا بیشتر دوتا سرگل مکاتب غربیه که عمدتا دشمنان ما از این تئوریا دارن بر علیه ما استفاده میکنن، به قول معروف حتی تو دنیا چی میکنن منطق خودشونو بر این پایه ها میان برای اجماع جهانی کار میکنن. خب ما با نظری خودمونم بگیم که بعدا انشالله به امنیت جمهوری اسلامی میرسی برگرفته از اسلام و امام انقلاب. من کامل تو رساله دکترا رو این زمینه بوده، انشالله خدمتتون بیشتر توضیح میدم. مقایسه توی جدوله میخوام قشن دقت کنیم. سه کلید واژه تو مکتبا روش بحث میکنن. اول مرجع امنیته، میگن امنیت برای چه کسی، برای چه چیزی. آقا من امنیت برای کی میخوام، برای چه کسی میخوام، خیلی مهمه. دوم در مقابل چه چیزی میشه موضوع امنیت، من چه چیزی، چی، کدوم امنیت. و از همه مهمتر چگونه این امنیت رو من برقرار کنم، روش برقراری امنیت. پس یک مرجع، دو موضوع، سه چگونگی، چیزی، چرایی و چگونگی. اینا اومدن تو این بحث مرجع امنیت. عرض کنم بزرگ شما موضوع امنیت و چگونگی امنیت یا روش امنیت خلاصه کردن. حالا من این چهار تا مکتب که گفتم، رئالیست و نئورئالیست، که فرق این دوتا رو الان میگم چیه، و لیبرالیست و نئولیبرالیست، اینا هم باز دوره نئو دارن. حالا میگن لیبرالیسم جدید، اونو میگن سنت، یعنی مال 50 سال 70 سال پیشه. ولی نئولیبرالیسم هم باز برای خودش الان یه ایده‌ای داره که گفتم در اقتضای زمان اینا هی چیز پیدا میکنه، تغییرات میشه. حالا رئالیست‌ها چی میگن؟ مرجع امنیتشون دولت، میگن فقط دولت. موضوع امنیتشون تهدید خارجیه، اینا میگن ما در داخل آسیب پذیری نداره. بناشون میزن نداره، البته دارن، همین الان شما اروپایی‌ها ببینید در داخل چالش امنیت داخلی دارن، ولی میگن نه، ما کاری به داخل نداریم، تهدید ما تهدید بیرونیه و اونم تهدید خارجیه. پس موضوعش میپردازن به تهدیدات خارجی. الان همین الان فرانسویه، آلمانیا، اروپا، همه اینا عمدتاً تهدیدات خارجی میبینن. نه دولت، نه اصلا، اصلا مردم نیست. نه هست، جامعه هست، یعنی جامعه هست. من گفتم ببینید، ما دارم الان رئالیسم ها عمدتا تو امریکا، تو اروپا رئالیسم ها چند طرفدار داریم. اروپا یا عمدتا مطالعات امنیتیشون و مبتنی و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم. اونا اتفاقا میگن مرجع امنیت جامعه هست. قدیمی هاشون میگفتن جامعه بین و ملل، جدید هاشون الان میگن جامعه خودمون. الان فرانسوی ها میگن جامعه خودمون تقدم داره، ما باید جامعه خودمون رو امنیتش رو برقرار کنیم. این حالا جداول رو بذار من توضیح بدم، مساقاش رو میگم. پس رئالیست ها مرجع امنیتشون دولته، موضوع امنیتشون تهدیدات خارجیه، ابزار روش امنیتشون خشونته، با ابزار، با زوره. حالا این ابزار خشونت ممکنه الان نظامیه و عمدتا به قدرت نظامی ما رو میدن. نئورئالیست ها یه ذره عدول کردن، اومدن گفتن ما در داخلم آسیب داریم، غالبا تهدید خارجی داریم، بعضا آسیب داریم. چرا؟ چون دیگه بالاخره ملت‌های مردم و اون دولت‌هایی که تا دیروز حرف اول آخر می‌زدن، الان چون به این فرانسوی هر شنبه این جلیقه زرداب چی دارن، الان هم یارو یعنی انتخابات بین مکرون و خانم چی، الان کلی الان مردم چیز دارن، چالش دارن که به چی رأی بدن، اونم که رأی بده اون چی میشه. اگه این خانومه لوپن رای بیاره، این میره مثلا میره دوران چیز طرفدار روسیه و فاشیستی و اینا میشه. هیچ چیزی که الان تو داخل منان فرانسوی ها و انگلیسی ها آسیب دارن، اما آسیب رو نمیگن در حد زیاد، میگن کمه. پس موضوعشون غالبا تهدیدات خارجیه و بعضا آسیبه. برای همین روش امنیتشون غالبا خشونته در مقابل تهدیدات خارجی و بعضا آرامه برای کنترل آسیبشون. پس این لیبرالیست ها یه مقدار عدول کردن، ببخشید نئورئالیست ها عدول کردن از به قول معروف چی، اون مطلق خشونت و اون چیزایی که داشتن. لیبرالیست ها در حقیقت مرجع امنیتشون دولت نیست، جامعه بین الملله. اول میگه جامعه بین الملل، اصلا سازمان ملل برای این تشکیل دادن، اینا مال لیبرالیست ها. و جالبه لیبرالیست ها میگن ما عمدتاً موضوع امنیت ما دیگه تهدید خارجی نیست. وقتی که کشورها به هم اعتماد میکنیم، لیبرالی میشن، با هم اصطلاحا همگرا میشن، دیگه ما تهدید خارجی نداریم. رژیم امنیتی تشکیل دادیم، نهاد امنیتی تشکیل دادیم، زندگی مسالمت آمیز بین کشورها انجام میشه. پس ما بیایم بپردازیم داخل خودمون رو کنترل کنیم، یعنی برن رو بحث امنیت داخلی و آسیب هاشون رو به حداقل برسونن که بتونن حکومت کنن. و جالبه ابزارشون هم آرام و تدریجیه، در سطح بین الملل همکاریه، در سطح داخلی هم مشارکته، چیزی که الان شعارشو میدن مردم در سرنوشت خودشون شریکن و مردم سالاری در مثلا لیبرالی در کشورهای غرب هر کی مردم اراده بکنه خواست اراده مردم پیاده میشه. اینا رو همه رو بردن تو بحث همین رمز عبور آزادی، هر کی مردم بگن ما عمل میکنیم، این تفکر لیبرالیستا. اما نئور لیبرالیستا باز دوباره با یه چالشی مواجه شده، اون چی؟ از جامعه بین‌المللی خارج شدن، دیدن بعضی کشورها همکاری نمی‌کنن. همین الان انگلستان ساز ناسازگار میزنه با اتحاد اروپا، میگه پس ما بیان جامعه خودمون رو بچسبیم، گروه پدر جامعه بین‌الملل، و ما بیان در حقیقت موضوع امنیتمون غالبا آسیب در داخل باشه، یه نگاهی به تهدید خارجی داشته باشیم. ممکنه فردا همین کشوری که الان با ما همگراست و هم کاره، ممکنه فردا باهاش ما چیز بکنیم. و دیدی چالش‌های بین فرانسه و کانادا پیش اومد، بین انگلیس و چیز بیناد الان هست، الان تو خود اروپایی هم الان داره یه تهدیدات خارجی رسد به همدیگه ایجاد میکنه، ولی خود سعی میکنن اینو به حداقل برسونن. ولی وقتی که میاد میگه ما تهدید بیرونی هم داریم، پس بعضا به تهدید هم یه نگاهی دارن. و جالبه روش امنیتشون غالبا آرامه اما بعضا خشنه. لذا میبینید همین الان نئولیبرالیست‌ها در اروپا نیرو اعزام میکنن برای مثلا گرفتن عراق، برای مثلا تجاوز به فلان کشور، همین الان تو قضیه اوکراین دارن کمک میکنن اینا، چون میگن تهدید خارجی هم ما داریم. پس بعضا ما خشونت هم استفاده چی میکنیم برای امنیت خودمون و جامعه خودمون، مجبوریم چیکار کنیم؟ مثلا بریم تو خاور مثلا منطقه غرب آسیا این دخالت رو بکنیم. این در حقیقت جدول خلاصه شده مقایسه مکاتب امنیتی در دنیای امروزه. روش خیلی میشه بحث کرد، اینا صفر و صد هم نیست برادر و خواهرها. اینه که من دارم میگم حاصل تلاش جمع‌آوری اطلاعاتی که من از این مکاتب درآوردم، خیلی خلاصه گفتم. حالا توش ممکنه یه چیزایی هم داشته باشه، اصطلاح قلقشایی داشته باشه، من فعلا به عنوان یه قاعده کلی به شما گفتم که اینو تو ذهنتون بسپارید. اما در اسلام چی میگن؟ جانم بفرمید. بله ببینید، بله ما هم بله متوجه شدم. بله اینا همه با هم فرق میکنه. ببینید تو اون کتاب آقای دکتر عبدالله خانی همین رو توضیح داده. ما رژیم امنیتی داریم، عرض کنم به حضور شما، نهاد امنیتی داریم، یا تو بحثایی که الان میاد متکثر میشه و انواع اقسام چیزهای امنیتی به خودش میگیره، اینا هر کدوم یه تعریف خاص خودشو داره. مثلا رژیم های امنیتی مال دولت نیست، رژیم رو میان در قالب یک حاکمیت، میگن حاکمیت لیبرالی همه با هم یک چیز رو ایجاد کنن، یه اتحادی رو ایجاد کنن تو مسئله امنیتی. بله بله منافعشون، ولی در اینجا در تفکر لیبرالیست ها منافع بین المللیه. دقت کنید در نئولیبرالیست ها باز میگن منفعت خودمون، بعد بین المللی. ببین اینا رو همه رو من اون جدول بعد اینا رو با هم تفکیک بکنیم. وقتی الان اتحاد اروپا حرف از یک کشور نمیزنه، اتحاد اروپا یعنی کل اروپا، هر چیزی تو اروپا، این پارلمان اروپا برای کل اروپا. حتی اگه من فرانسوی هم عضو اتحاد اروپا، به فرانسه نباید کاری داشته باشم، منافع اروپا برای من مهمه، منافع کل اروپا. پس بنابراین چیه؟ اینا در حقیقت میان از کشور میبره خودش رو توی امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی. مثلا یکی از ابتکاراتی که باری بوزان توی از کنم مدل امنیتی شد این بود، اومد گفت ما سه سطح داریم، یه سطح امنیت ملی داریم، یه سطح امنیت منطقه‌ای داریم و یک سطح امنیت بین‌المللی داریم. خب اول میگم امنیت ملی خودمون که خب باید تامین کنیم، چالش کم داریم. ما رو امنیت ملی خودمون الان آزادی دادیم، نمیدونم کشور رو لیبرالی کردیم، مردم مشارکت دارن، مردم و غیره، ولی برای خودشون یه چیزایی درست کردن به زعم خودشون خیال میکنن امنیت داخلی کشورشون محفوظه. آقای بوزا میگه خب بیا منطقه کشورهای همسایه که یک منطقه رو تشکیل میدن، خب ما بیا با اینا همه همکاری بکنیم. خب دیگه وقتی که با هم همکاری بکنیم مثل شریکه. خب شریک سودش مال همه است دیگه. پس اگه هر اتفاقی بیفته یا برای همه یا ایش کدوم، برای همه باید این منافع و امنیت حفظ بشه. بعد میگه که خب حالا منطقه شو مناطق بعد بیان تبدیل به چی بشن؟ امنیت بین المللی بشن. بریم سازمان ملل رو درست کنیم، سازمان ملل رو در حقیقت امنیت بین المللیش رو انجام بدیم. لذا خیلی از این چیزایی که الان لیبرالیست رو انجام دادن متاسفانه اومدن در تمام این رگاه های نهادها و رژیم های امنیتی الان چیز دارن، اصلا ایده دارن، نظر دارن، چارچوب قانون دارن، چارچوب روابط دارن. ولی خب گفتم همه اینا با یک جرقه جنگ ناخواسته یا به قول معروف یکی از اینا اگه ساز ناسازگار بزنه چیزاشون پنبه میشه و به قول هی بعد برگردونن به حالت اول. یکی نکته. اما معمای امنیت چیه؟ معمای امنیت همین که الان من توضیح دادم، برادر اونم یه سوالی کرد از من که آیا جنگ میشه یا نمیشه. الان کشور رو توی پارادایم های امنیت دفاع و بقا الان به مشکل خوردن. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن بعضی چیزا رو حذف بکنن و براشون یه گره میشه. معما یعنی گره. یعنی میاد چی میشه؟ میمونن بین مثلا تصمیم گیری یک دولت در مباحث امنیتی با مثلا اون چیزی که قبلا با هم توافق کردن. اینجا میشه براشون معما. معمای قدرت و امنیت. یه دفعه توی پارادایم تو قدرت قرار میگیرن، یه قدرتشون ضعیف میشه، امنیتشون چی میشه؟ تحت چیز قرار میگیره، تحت شعاع قرار میگیره. به یه معما میخورن. معما یعنی مشکل، یعنی معضل، یعنی عرض کنم حضور شما چیزی که بعد برن دوباره براش راهکار ارائه بدن. چون نسخه‌ای نیست که برای همه ویزیت کنن. دقت کنید اصلا بحث‌های نظریه امنیتی یک نسخه از پیش نوشته شده استاندارد نیست. در تغییر و تحولات جهانی اینقدر این تغییر و تحولات سریع و زود میگذره و اصطلاحاً رویدادهایی رخ میده که شما یه دفعه می‌بینید این تو اینجا تصمیم گیری با گذشته فرق میکنه. لذا من اون نکته که گفتم الان تصمیم گیری امنیتی، سیاست امنیتی مبتنی بر اقتضای زمانیه به خاطر اینه. و دائما دغدغه حاکمان و حکمرانان تو همین بحث معمای امنیته. تا دیروز فکر نمی‌کردن این اتفاق میفته، افتاد. حالا با چیکارش کنن؟ حالا اینا ان شاءالله تو کتاب آقای دکتر عبدالله خانی شما ببینید، اینا هر کدوم از اینا کلی هست. من الان دو واحد فقط مبانی امنیتی درس میدم که شاید 3-4 جلسه راجع به همین مفاهیمی هست که آقای دکتر قایمی شما گفتید. الان نمیشه من اینا رو همه رو در یک کلاس که حالا همه توقع داشتن در دقیقه همه درستم رو تابون کنن بگم. خب من سری نظری امنیت اسلام هم بگم. بله بفهم. بله 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 ببینید شما دارید نظر خودتون رو میگید، من دارم نظر مکاتب رو میگم. من هیچ حقی ندارم تو دخل و تصرف آنچه که اینا میگن. اینو وقتی میگه مرجع امنیت دولته، حالا شما میگه به جای مرجع امنیت بگید منفعه خود، نظر خودتونه، نظر منه. من الان دارم مال مکاتبو میگم که این تو این مکاتب براش کلی آقایون حرف زدن، میگن مرجع امنیت یعنی این. من البته اون برادری که گفته فرانسه دولت میداره، من چی گفتم دولت میداره؟ فرانسه جزء تفکر من مطالعات امنیتی لیبرالیستیه، میگن جامعه. من اصلا بحث دولت رو نگفتم، من دارم نوشته ها رو جریعت دارم نظر میخونم. خب اینا برادرها باید فکر میکنن که مثلا نه، اصلا گفتن دولت محور مال رئالیست ها، لیبرالیست ها که عمدتا آقایین اروپایی ها هستن، اینا معتقد به جامعه بین الملل و جامعه خودشون هست که در جامعه خودشون دولت ملته. دقت کنید، فقط هم ملت نیست. الان تو تئوری های سیاسی کشورهای اروپایی بیشتر بحث دولت ملت رو مطرح میکنن و باز در حقیقت تو اینجا گفتم بحث جامعه و جامعه بین الملل رو مطرح میکنن. این یه نکته. رو بحث مکتب اسلام که من چیزی نگفتم، برادر گفته که ما خیلی از این واژه ها رو به کار میبریم، یا مثلا شما میگه اقتصاد، من الان واردش نشدم، من تازه الان دارم میگم امنیت در اسلام. اتا همین کتاب آقای دکتر هاشمیانفر رو از توش استفاده کردم، کتاب آقای دکتر لجزایی هستش، کتاب آقای دکتر جانبزرگی هستش، امنیت سیاسی در اسلام. اینا آدم های روحانی و مجتهد و این کارا، خود آقای لجزایی اصلا تو این کارا من خودم استاد ما بودم. من اینا که دارم میگم نظر اوناست، نظر من که نیست، و اگر هم نظری انتقادی هستش اونا باید جواب بده، نه من. من اون چیزی که از چیستی امنیت در کردن اینه که واژه امنیت در اسلام خواهد ماده امنه، یعنی در قرآن در چیزای ما از واژه امن یا امنه یک به معنی ایمنی، بی‌هراسی، اطمینان، آرامش به کار رفته. و اسلام میگه که در هر زمان بر مکانی که هیچ خوف و ترسی برای انسان نباشد امنیت وجود داره. همین 70 آیه که یا ایها الذین آمنو مطرح میشه، آمنه از همین ریشه امنه، که انسان مؤمن یه ایمان داره، یه اطمینان داره، یک ایمنی داره، چون خدا رو داره، از فقط از خدا میترسه، از هیچ چیز نمیترسه. اسلام امنیت رو مساوی با آسایش زندگی، عمران آبادی مناطق مسکونی انسان‌ها تلقی کرده. و جالبه در قرآن کریم 779 بار در قرآن این کلمه امنه اومده که 358 تاش مکیه، در مکیه نازل شده، ولی 521 آیه در مدینه است که پیغمبر اکرم حکومت تشکیل داده. شما در آیات مکی اصلا یا ایها الذین آمنو نمیبینید، خطاب یا ایها الناس. وقتی که پیامبر بیاد مسجد و میاد حکومت نبوی رو در مدینه ایجاد میکنه، یعنی حکمرانی اسلامی رو، خب دو معصوم ما تونستن به طور اکمل این دوتا حکومت رو ارائه بکنن، گرچه بعضی ها در اون حکومت خیانت کردن، هماهنگی نکردن، مردم هم وفا نکردن به رهبری اسلامی که 10 سال حکومت نبوی پیامبر اکرمه، یکی هم حکومت علوی دوران علی علیه السلام 5 ساله. خب این چیه؟ میخواد بگه 521 آیه فقط در دوران حکمرانی بحث امنیت مطرح شده، آیات مدنی. و اسلام امنیت رو یکی از اصول زندگی و حالت اسلام ناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره‌بری از مزایا و مبادا حیات و نیز زمینه ساز تکامل و ارتقای بشر تلقی کرده. اصلا غایت امنیت در اسلام قرب انسان به خدا، رستگاری فست و ورب و کعبه است. و این چیه؟ که الان مقدس‌ترین آرمان‌های بشری و الهی در اسلام هستش که امنیت رو اینجوری تعریف کرده. حالا دقت کنید در قرآن، الان ما من آیات زیاد در آوردم، در قرآن در راستای سعادت جامعه بشر و داشتن جامعه امن بر ایجاد اطمینان و آرامش عمومی، عبادت و معنویت تاکید شده که تا ضمن سپاسگزاری از الطاف خدا به عبادت و تحصیل کمال بپردازد. و اینجا اومدن چیکار کردن؟ یکی از برکات و احسانات ایمان هم در اگر همین بحث چی میدونن؟ امنیت میدونن. گفتم یا ایها الذین آمنو، یا یه آیه داریم در سوره، در آیه 55 سوره نور، اصلا خداوند نوید میده که انسانهای مؤمن یک سرزمینی رو که تعبیر شهر امروزش حکومت مهدویت هست، میگه اونجا مردم تازه در امن به کار ساکن میشن، در یه محیط امن. چالا آیاتش هستش، من زیاد نمیخوام بپردازم، اما مفهوم امن در قرآن فقط بحث مطلق امنیت نیست، یکی عدم خوفه که میخوره به بحث ما، یکی تصدیقه. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به معنی تصدیقه، قبول کنی. سوم طمأنینه است، حتی علا به ذکر الله تطمئن القلوب. انسان مؤمن سکینه داره، این سکینه طمأنینه است و میتونه در حقیقت میگه هر گاه از دشمنان خود در امان بودید و طمأنینه و آرامش داشتید، آنگونه تازه نماز به جا بیارید و اون چیزی که به شما قبلا آموزش داده. پس امنیت رو اول تأمین کن، بعد تازه نماز به جای بیار. یا مثلا عدم خیانت، امانت. امانت هم مثلا میشه امانت. یکی از سریع‌ترین معانی واژه امن اماناته. خدا دستور داده به شما که امانت رو به اهلش بازگردانی، در امانت خیانت نکنی. در سنت شریف نبوی امن و خیانت دو طرف نقیض هم هستن. و پناه دادن، اجار، استجار، یعنی در حقیقت چی؟ به معنی اجاره، پناه دادن. این ریشه امن مال آیاتی هستش که چند تا آیه بیشتر نیست که انسان پناه میبره به خدا، پناه میبره به چیزی که در حقیقت به مهم جایی که براش امنیت ایجاد بکنه تلقی شده. در همین آیه هم که براتون مثال زدم، سوره نور آیه 55، اینه میگه خداوند به کساری از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کردن وعده داده. خدا وعده داده، بعدش هم میدونید که خداوند چیز نداره، وعده که میده که حتما آنها را در آن سرزمین جانشین خود قرار داد. همان گونه آن کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سوده و به سودشان مستقر کند و ترسشان را به امنیت و ایمنی مبدل کند. دیگه با خیال راحت میتونن اینجا ساکن بشن و این خدا وعده داده. و جالبه در قرآن هم همین آیه معروف از پیامبر، روایت از رسول اکرم هست، ان نعمتان من نعمتان مکفورتا الامن بل آفیه. البته یه بحثی هم از آقا دارن تو فرموشاتشون که ان نعمتان مجهولتان از صحت بل امان. ایشون میگه معلوم نیست حدیث باشه، ممکنی که از حکما گفته باشه. همینه، میگن دو نعمت هستش که مردم ازش مخفوله، مکفوره یا مجهوله براشون، یکی سلامتیه و یکی هم امنیته. حالا روایات دیگه که من سریع صرف نظر میکنم، اما بحث من اینه مبانی امنیت در اسلام چیه. این میخوام قشن دقت کن، حرف منم نیست، هر کی هم نکته‌ای داره بگه، من انشالله از اهل علمش که رسد به این قضیه مسلطه میپرسم جوابشو میگم. اولین مبانی اراده خدا، خدا خواسته بندگانش در امنیت و آرامش باشن، این پس خال خدا. دوم فلسفه بعثت انبیا، جز فلسفه بعثت انبیا، زیرا هدف بعثت در سایه امنیت محقق میشه. یعنی باید امنیت برقرار بشه، خانه امن در درست بشه. مسجد و حرام که درست شد، کعبه شد، خانه امن. نظام خلقت هم با ناامنی مغایرت داره، یعنی حتما باید نظام خلقت بر روی نظم و انضباط، خود خدا هم نظم رو ایجاد کرده. این نظم از امنیت میاد، از انتظام میاد، پس باید حتما ناامنی درش نباشه، اگه باشه که سنگ و سنگ بند نمیشه. ماهیت انسان یکی از مبانیه که استعدادهای انسان جز در محیط امن امکان بروز ندارد. من زمانی میتونم رشد پیدا کنم، تکامل پیدا کنم که جامعه من، محیط من امن باشه، با خوف و ترس و هراس نباشه. سبب کرامت انسانه، ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند اینجوری مقدر کرده که ناامنی کرامت و عزت نفس انسان رو خدشه‌دار میکنه. مردم باید نسبت به همدیگه عزیز، عزت همدیگه رو نگهدارن، رعایت خودشون رو کنن، جان و مال و عرض و آبروی همدیگه رو رعایت کنن. و آخر عقلم در مبانی اسلام که یکی از چیزا عقله، قرآن، سنت، اجماع یکم عقله، عقلم حکم کنه که انسان امنیت رو بره دنبالش و اون رو ایجاد کنه و در سایه امنیت منافعش تأمین میشه. من باید اول خودم رو حفظ کنم، جان خودم رو حفظ کنم، عقلم به این میگه، مال خودم رو حفظ کنم. اگر میخوام کاری هم انجام بدم، اول امنیت خودم تأمین کنم. انسانهای اولیه اصل حجر هم از ترس حیوانات درنده یا میرفتن بالا درخت یا میرفتن تو خواه، اونم عقلش عجری کرده خب توسط اون حیوان درنده دریده نشه. عقل میگه آقا تو خود رو حفظ کن. پس اینم مبانی امنیت در اسلامه. و جالبه امنیت مایه قوام و حیات جامعه است در دیدگاه اسلام و شرط حرکت عظیم اسلام عظیم اجتماعی رو برای ملت و زمینه ساز پیشرفت‌های معنوی و هم مادی، هم بحث مادی و هم معنوی رو مطرح میکنه. و امنیت، امنیت سلامتی و مسئولیت از هر تهدیدی رو اسلام معتقد باید ما مبرا باشیم و تهدیدات خودمون رو دور کنیم، دفع کنیم، مهار کنیم. و هر حکومت و جامعه برای تحقق اهداف خودش نیازمند ایمنی از تهدیدات و حکمرانی اسلامی، حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. ما در نظام سیاسی اسلام بر این اعتقادیم که بر ادعای خود دلایل مستکم از آیات و روایات داریم که حکومت اسلامی آینه تمام نمای امنیت و تجلی بخش حوزه‌های مختلف امنیتی است. در اسلام امنیت، در اسلام امنیت مایه قوام و حیات جامعه است. و نکته آخر، هم مرجع امنیت در اسلام چیست؟ خب اونا که گفتن رئالیستا دولت، اینکه گفت جامعه، حالا اسلام چی میگه؟ اسلام میاد در حقیقت سه تا روش برای مرجع امنیت پیش بینی کنه. اول میگه منشأ اصلی قدرت دست خداست، یاد الله فوق عادیه، قدرت مطلق خداست. منشأ بعدی قدرت مردم هستن. و مرجع امنیت اسلام با سه روش میاد در حقیقت تعریف میشه. اول خود اسلامه، خود مکتب اسلامه، دین اسلامه، بعد حفظ میشه امنیتش. و خودش قرآن یکی اعجازاتش اینه که از زمان نزول قرآن تا الان هیچ آیه دست نخورده، خود خدای حفظ کرده. مسائل ایمان، معنویت، رشد تعالی انسان، قرب به خدا، اینا بحثای مرجع امنیت در اسلامه که ما باید هم اسلام هم که میدونید سه تا پایه داره یا سه تا اصطلاحا وجه داره، یکی اعتقادات، یکی اخلاقیات و یکی احکام فقه. اعتقادات بینشیه، بعد اکتسابیه، برید اعتقاداتو از لحاظ عقلانیت بهش بپردازی. گرایش ها که برید تو اخلاقیاته که فضایل و رضایل اخلاقی درش هست که باید برید فضایل رو کسب بکنه، رضایل خود رو دور کنی. فقه هم تعبدیه، یا خودت مغلط شو، مغلط شو، برو در سایتی بخون مغلط شد دیگه، نمیخوای کسی تقلید کنی، فقه و بر اساس برداشت خودت که اگه مغلط شدی عمل کن، اگه نیستی مغلط شو، مغلط شو، هر چی مرجعی دیگه بگو چش دیگه چرام نداره، چرا رو او در آورده. من دیگه اگه گفتن نماز زورکه ده بخونم، اگه گفتن قسلینه مثلا اینجوری همه مال انجام بدی، این هم مال فقه. اسلام خودش یک سوچ دارد. دوم مردمن که گفتم، اما اسلام یک پلی بین خودش و مردم ایجاد کرده. اول بعثت بوده، نبوت بوده و بعد امامت بوده. خب در بحث بعثت و نبوت ما چند پیغمبر خاص داشتیم که خداوند امامت هم بر اینا تیکه، مثل ابراهیم که حاکمیت هم برش، یا مثلا حضرت یوسف توی برهی مثلا شد عزیز مصر، کار حکومت اوکراینی هم کرد. اما امامت در حقیقت اجرای اسلامه که گفتم علی علیه السلام بعد از حالا گرچه اونو 25 سال علی علیه السلام خونه نشین کردن، ولی باز حاکمیت اسلامی توسط امام انجام میشه. امام والیه، ولیه. این ولی در حقیقت بین اسلام و بین مردم میشه حکم و میشه راهبر، هادی. و اطیع یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس امامت هم برای ما یه مرجع، باید امام خودمون حفظ کنیم، باید همیشه برای حفظ امام خودمون تلاش کنیم. امام خودمون، امام قایم، برای سلامتیش دعا کنیم، برای ظهورش، در تعجیل در ظهور، همه برای چیه؟ باید امن و امان امام ما حفظ بشه. چرا او الان داره اسلامو برای ما تجلی اسلام ناب اونان، نه امامان قلابی. همین 14 معصوم هم که حالا 12 امام عمدتا این نقشو دارن. و شما میدونید فقط علی علیه السلام حکومت کرد. ما دیگه حکمرانی اسلامی در امامان خودمون نداشتیم. اون قاسطین و اون قاسبین و اینا که اومدن، اموی و بنی عباس اومدن حکومت رو از امامان ما گرفتن. و بعد البته یک نویدی هم باز خدا داده که امام آخر زمان ما آقای امام زمان هم مثل علی علیه السلام میاد ایشالله حکومت مهدوی رو تشکیل میده. پس یکی اسلامه، یکی امامته، مردم هم از دیدگاه اسلام امته، امت امت یک سرزمین نیست، امت اسلامه. در امت اسلامی دیگه مرز وجود نداره، سرزمین وجود نداره، این مرز امنیت در اسلام ها. حالا وقتی شما میایید در یک قطعه از جمهوری اسلامی میایید نظام جمهوری اسلامی درست میکنی، مرز امنیت سرزمین هم بهش اضافه میشه، نظام حاکمیت هم اضافه میشه، که انشاءالله من مرز امنیت رو به شما خواهم گفت. من بحثم دیگه تو این جدول خلاصه میشه. حرفم چیه؟ مقایسه مکاتب رئالیست، ایدئالیست، همون لیبرالیسم و دیدگاه اسلامه. پنج کلید واژه برای شما اینجا دادم، میخوام اینو قشنگ دقت کنید. چیستی امنیت در رئالیستا میگن امنیت احساسش که ناشی از ناامنیه، و ناامنی هم هستش که امنیت رو در واقع معنا میکنه و تعریف میکنه. وقتی ناامنی هست امنیت کامل نداره. اما ایرالیستا و ریبالیستا میگن امنیت به معنای دفع تنشه، مهار تهدیده، و در صورت رفع تنش امنیت حاصل میشه. اما چیستی امنیت در اسلام، امنیت سطوح مختلفی رو از معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، همه اینها رو در چیستی امنیت میگه، همه اینها رو شامل میشه. و شمولیت یک به قول معروف مؤلفه یا یک چیز نیست، همه اینها رو اسلام میگه چیستی امنیت و همه اینها، و معنویت هم مطرح میکنه. ما امنیت معنوی داریم، امنیت فردی داریم، امنیت اجتماعی داریم و غیره. چرایی امنیت در نظریه رئالیستا منافع رو، ناامنی ناشی از اینکه منافع رو تهدید میکنه. آقای ایدالیستا به وجدان، رفتار، قانونگرایی، کمالگرایی و وظیفه‌گرایی، حالا شعارش رو میدن اینا که هیچ کدوم چیزش هم نداره. اما در اسلام پیوند اخلاق و سیاست، تکلیف‌گرایی و قرب الهی رو به عنوان چرای امنیت مطرح میکنه. چرا؟ چون اخلاق با سیاست یکیه، دین با سیاست یکیه، تکلیف جزء چیز انسان مسلمونی هستش که باید تکلیفش انجام بده و نهایتا به قرب الهی برسه. ارزش امنیت در رئالیستا رفع ناامنی، در ایدالیستا تامین اخلاق، آزادی و صلح، اما در نظریه اسلام تعادل فطرت و غریزه، یعنی تعالی انسان در هم حیات دنیوی و هم در اخرویه. یعنی ما اون چیزی که داریم هم در این دنیا و هم در آخرت باید این در حقیقت ارزش امنیت رو در هر دو ببینیم. غایت امنیت در رئالیستا بقاست، در ایدالیستا ادامه حیات برای همه دولت هاست، یعنی دیگه همه کشورها حیات داشته باشن. اما نظریه در اسلام اینا رو رفع نمی کنه، ولی میگه رستگاری و به معبود رسیدن یا به عبارتی قرب الهی غایت امنیته. همه اینا درست میشه که انسان خلیفت الله برسه به چی؟ جایی که بعداً اون نوید بهشت و اون چیزی که در آخرت داده که انسانهای مؤمن اونجا چیز باشد. و آخر سر هم موضوع امنیت در رئالیستا قدرت، در ایدالیستا ادعای عقل محوری دارن، در تفکر اسلام شرع و اضافه میکنه بر عقل، یعنی هم عقلانیت و هم شرع مقدس اسلام. شما الان نگاه بکنید، ما در نظام خودمون الان در مجلس شورای اسلامی 300 خورده ای الان ما نماینده مجلس قانون وضع میکنن، اما شورای نگهبان شرع محورش او 6 تا فقیه منتسب از حضرت آقا هستن که میان قوانین رو با شرع اسلام انطباق میدن. او 6 تا حقوقدانا بر عقل قانون اساسی که نوشته شده به عنوان مثلا چیز یه کشور برای خودش یه قانون اساسی داره، یه با قانون تطبیق میده، و این 12 نفر 6 تا کارکرد شرعی دارن، 6 تا کارکرد قانونی از لحاظ همون گفتم اصول قانون اساسی میاد خودشون رو تطبیق میدن. من بحثم دیگه تا اینجا خلاصه شد، تموم شد. اگر نکته چیزی دارید آی ابراهیمی نکته ای نوشتن، من تعجب میکنم، میگم متاسفانه در حال حاضر با توجه به تعریفی که استاد از مکتب امنیت اسلام هست اصلا وجود ندارد. این حرف من نیست، اگه شما رفرنسی دارید که دیگری چی گفته به من بگید، من انشاءالله استفاده کنم. بله ما امنیت اقتصادی داریم، امنیت اجتماعی داریم، شما چطور میگید نداریم؟ متاسفانه ما برای هر چیزی پسوند اسلامی. این دیگه بحثی که شما دارید میکشونید توی بحث اجرا، من دارم بحث نظری ها رو میگم، شما دارید میبینید میگید مثل که الان شما بگید در زمان علی علیه السلام هم خب بعضی از حکمرانان حرف علی رو گوش نمیدادن، خب بعد چیکار کنید؟ این بعد دلیل ناحق بودن سیره علویه؟ نه، ما داریم میگیم اسلام اینه میگه. حالا اگر پیاده نمیشه دیگه اجرا نمیکنن، یه بحث دیگه. اون دیگه شما باید برید بگید آقا اهمیت سیاسی نداری، اون ربطی به اسلام نداره. اون کسی که داره این کار انجام میده این کار نیست. حالا چیزایی که ما تو بحثای اجرایی داریم که الان ربطی به بحث نظری من نداره. من دیگه در خدمت عزیزان هستم، اگه سوالی ابهامی دارن بفرمایید. بله بله حالا من جلسه آیندم من فردا انشاءالله میرم رو بحث امنیت ملی جمهوری اسلامی. من الان فقط خواستم نظریه رو به صورت تئوریک بگم که اسلام اینو میگه، مکتب رئالیست‌ها اینو میگن. حالا این بین گفتن و اجرا چقدر فاصله است الان بحث من نیست. من الان برادری مطرح میکنه، آقای ساسان روشن یا آقای شهاب‌الدین یعقوبی میگن پیمانهای امنیتی رسول خدا و مشرکان چیه؟ بابا ما در حکمرانی ما مصلحت داریم، ما یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم. ما برای حفظ اسلام یه سری چیزایی داریم که امام و ولی میتونه در حقیقت چیه، مثل امام حضرت آقا امام قدس الله سره قطعه تو سرش رو پذیرو خود تا دیروز میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. ببینید اینا که شما داره میگید اون ولی و امام خودش تشخیص میده برای حفظ اسلام که الان پیامبر اکرم این پیمان امنیتی رو با مشرکین ببنده برای حفظ اسلامه، برای حفظ عرض کنم حضور شما مردم مدینه که حالا میخواستن برن وارد مکه بشن رفتن یه مهلت گرفتن، سال بعد رفتن فتح مکه رو انجام دادن. یعنی همین پیمان به نفع مسلمین شد، به ظاهر اونا چیز کردن، یا صلح امام حسن. خب این الان بحث ما نیست، اینا چیزایی هستش که در سیره امامان ما در اقتضای زمانی خودشون سیاست ها و اهدافی که انجام میدن. امام حسین میره جهاد میجنگه، از امام حسن و اشتباه صلح میکنه. امام در اون زمان حق با او بوده، اگر امام حسین هم در اصل امام حسن بود قطعا صلح میکرد. امامان ما اینجوری هست. ما اینا رو الان نبدن با این چیز شما با هم تضارب ابهام ایجاد بکنیم. اینا دیگه بحثایی هستش در روش حکومت داری، در روش حکمرانی. من بحث من این نیست، من دارم بود امنیت رو میگم. ما این پیمان اولا پیمان هم پیمان امنیتی نبوده، پیمان در حقیقت چی بوده؟ بله روی حاکمش امنیتی بوده، اسم امنیتی نبوده. پیمان مثلا تو تجارت این کارو بکنن مستمی به هم دیگه با سیل انجام بدن، از دیگه 5 تا مفاد داره. این مفاد رو نگاه بکنید عمدتاً کسب و کار و عدم چیز به هم دیگه و اینا که حالا یکیش میتونه مباحث امنیتی هم باشه، ولی اسمش پیمان امنیتی نیست، پیمان صلح حدیبیه. بله از آقای ابرانی هم تشکر میکن. بله در جامعه باید اجرا بشه. ما الان یکی مشکلاتی داریم این مسائل نظری های اسلامی تو کشور اسلامی الان سردمداراشون نمیذارن اسلام خودشون تعریف میکنن، اسلام آمریکایی، اسلام نمیدونم لیبرالی، اسلام اینا همه متاسفانه تو کشور اسلامی اسمش اسلامه ولی عملا روح متنش اسلامی نیست، همون رئالیستی و ایدالیستی و ریلاریستی. بله بله من گفتم لیبرالیسم خیلی قائلن به مردم، من گفتم بیشتر جامعه و جامعه بین الملل و جامعه رو مطرح میکنن، اصلا مردم مثلا شریک میکنن، مشارکت میدن، میگن در سرنوشت خود مردم انجام بدن. لذا دم از مردم سالاری میزنن، حضرت آقا یه ابتکار به خرج داد، گفت نظام ما مردم سالاری دینیه، یعنی مردم ما آزادی همه چیشون هست ولی در چارچوب دین. ما نمیتونی بعضی چیزایی که دین اگه مردم بخوان دین نخواد ما بگیم پس مردم هر چی خواستن دین، مثلا مثل همین خدای نکرده قانون امجدگرایی، خب وقتی که در دین مبین اسلام حرامه ما یه میتونه همه مردم رأی دادن این قانون رو جاری ساری کنیم. اما تو اروپا هست قشنگ الان شما نگاه کن بعضی کشورها میره ثبت هم میکنن تو محضر خودشون ازدواج مرد با مرد زن با زن. خب ما اینا نداریم، ما خیلی چیزا رو شهر مقدس باید ببینیم چی میگه و مردم ها در همون اساس خودشون رو با نظام تطبیق بدن. مدام متدانی، بله همین ببینید امنیت متدانی همین مال مکاتب بذار. بله من اتفاقا پای بحثتون بودم. بله بله آقای لجدانی که هنراش این بود اون مکاتبی رو که الان من بحث کردم به عنوان مکاتب متدانی مطرح کرد که اینا چیز هستن عمدتا در همین دنیا خودشون رو خلاصه میکنن، ولی وقتی که امنیت میاد متعادی میشه متعالی میشه در حال اون برم میبینه، یعنی هم دنیا و هم آخرت. مثلا میگن تعالی به خاطر اینکه همه چی توی دنیا تموم نمیشه، ما حتی مرگ ما در راه خدا با شهادت که ختم میشه شهادت مرگ دنیا مرگ آخرت که نیست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، شهید زنده است در تفکر ما، شهید زنده است، این متعالیه. ولی متدانی قبول نداره، میگه مرد مرد اوسی رفت تو خاک دلش کن، ما اینو قبول نداریم. این چیزاست که آقای چیز اومد بحث قرب الهی رو مطرح کرد آقای لجایی و گفت امنیت متعالی اون امنیتی که اسلام هم خیر مردم رو در دنیا میخواد هم در آخرت، ولی خدا آخرت میخواد مردم به چی برسن؟ به قرب الهی برسن که بعدن آخرتشون جاودانه بشه، چون دنیا دنیای پست و دون و اصطلاحاً دنیای موقتیه، چشم هم بذاری عمر تموم میشه. ولی در متعالی اون دنیا وقتی که خدا بهش میده تا ابد زندگی جاویدان داری، اونجا دیگه امن امنی، بهش دیگه ناامنی نیست. اینجاست که آقای چیز اومد این نظریه متعالی رو و متدانی رو مطرح کرد، مکاتب غیر دینی رو متدانی مطرح کرد و دین اسلام رو یک مکتب متعالی در امنیت تعریف کرد. خیلی بحث زیبایی، مقالش هم هست، شما الان بتونید اینترنت هم بزنید میتونید بخونید. آقای شبانی نوشته، بذار اینو بخونم، الان اسلام در مالزی، اسلام آمریکایی، کشوری که آن مردم رفاه هستن بیشک اسلام واقعی، عملکرد اسلام به شدت مدیران. ببینید اینا رو همه رو با هم خلط نکنید. بعضی کشورها که میان از مدل‌های توسعه و رفاه استفاده بکنن مدلشون مدل غربیه، از اسلام نیست. الان مثلا شما فکر میکن مثلا مسئولین مالزی از اول بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه قرآن رو میگن، میگن بر اساس این ما کشورمون اینجوری چی میکنم، نه اونا هم با همون ادبیات چیز تو هم خیلیشون سکولار هم. من دادم به شما اینو میگم، اکثر کشورها و حتی کشورهای اسلامی متاسفانه دولت مردانشون دین رو گذاشتن کنار. جمهوری اسلامی در پاکستان هست، عربستان هم میگه اسلام، ولی آیا اینا میان مر قرآن عمل میکنن؟ مر چیزا نه، اونا میاد میگن دنیا چیزی رو مردم خودمون رو رفاه و آسایش بدیم، میرن مدل ژاپن رو میگیرن، مدل عرض کنم کشورهای دیگر رو میگیرن، بعد از اون ور یه چاشنی اسلام هم میذارن، آقا مساجدشون مردم نماز بخونن روزه بگیرن. من طرفی کلیپی دیدم واقعا لذت بردم، جوانای مالزی که سنگاپور یا مالزی بود تو کوچه‌ها دارن قرآن میخونن تو خیابونا. ببین همه مظاهره، باطن اسمیه، این مهمه. یعنی شما نرید خودتون رو با این ظواهر بگی بگی اسلام اونه، نه اون اصلا کاری به مسائل احکام اسلامی ندارن. اونا بیشتر بحثی هستش که الان رسوفا و توسعه خودشون میدن و الان معمای بحث مشکل ما اینه. بعضی از آقایین اصلاح طلبا اصلا میگن آقا ول کن، ما الان یا نظام سرمایه‌داری رو قبول کنیم کاپیتالیستی، یا مثلا تو این رنج بریم با غرب چی کنیم که بقول مردم خوش باشن، معیشت و رفاهی را باشن، آخرت بدن هر کی برای خودش به قول معروف از طریق ریاضت چیز فردی به آخرت برسه. جامعه اسلامی که اینا میگن نمیشه با نسخه اسلام کار کرد، که ما معتقدی میشه. خواهش میکنم. من تازه دارم با این نوشته های شما معنوس میشم، تو الان نوشته ها رو نمیدیدم. یعنی پیشکار یه گفتار چیز داشته، ولی خب الان تشکر میکنم. اکثرا خیلی انشاءالله الان دیدم خیلی ها سوالات الان نگاه کردن، که الان بعضی هم اصلاح کردن، مثلا آقای شبانی این ابهام ازشون در آوردن. من بحث فرانسه رو نگفتم، دول اگرم گفتم اشتباه کردم. فرانسوی هست، اروپایی هم دستن جامعه محور. انشاءالله که تباسه دارم.